آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پیش از شروع پادکست باید بگم که شنیدن این برنامه رو برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی کنم. روزی 12,000 زن، 12,000 زن در جهان در معرض خطر ناقص‌سازی اندام جنسیشون قرار می گیرن. اون چیزی که تا سالها ختنه زنان خونده می شد. ناقص‌سازی اندام جنسی زن شامل تغییر یا بریدن بخشی از اندام تناسلی زنان بدون دلیل پزشکیه که میتونه باعث عوارض سلامتی مثل عفونت شدید، درد مزمن، افسردگی، ناباروری و حتی مرگ بشه. در سطح بین‌المللی این عمل به عنوان یک نقض حقوق بشر شناخته شده و در حال حاضر بیش از 200 میلیون زن که این عمل بر روی اونها انجام شده در جهان زندگی میکنن. 17 بهمن روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان نامیده شده. به همین بهانه در برنامه این هفته صدای دیگر با این صحبت‌های فاطمه کریمی نشستم. فاطمه نویسنده و فعال حقوق زنان و متولد کرمانشاهه که اولین کتابش در سال 89 با عنوان تراژدی تن به موضوع ختنه زنان پرداخته. این کتاب در سال 90 تندیس صدیقه دولت آبادی رو به عنوان کتاب شایسته سال به خودش اختصاص داد. فاطمه حالا در فرانسه زندگی میکنه و دانشجوی دکترای جامعه شناسیه. فاطمه جان بیا از خودت شروع کنیم، از اینکه کی، کجا و چطور به موضوع ناقص‌سازی جنسی زنان علاقه‌مند شدی و این موضوع به یک علامت سوال برات تبدیل شد.
من خب دوره کارشناسی ارشد بود که من اصلا این برام مسئله شد. من واقعا هرچند که تو دوران کودکی تو مناطق ما خب این اسم این قطع آلت جنسی زنان، حالا ما به اسم ختنه زنان یا سنت کردن این رو میشناختیم، یه چیز خیلی بابی بود. یعنی تقریبا خیلی ها رو من میشناختم که این کار رو انجام میدادن، تقریبا رو دخترای هم نسل من، حتی کمی کوچکتر از من هم، و این اصلا برای من مسئله نبود. احساس میکردم مثل ختنه مردان یه چیز عادیه و همه انجام میدن. برای من سوال نبود تا اینکه من کارشناسی ارشد قبول شدم، مطالعات زنان تو دانشگاه علامه بودم و اون دوره مسائل فمینیستی واقعا، یعنی من برای اولین بار داشتم با این مسائل آشنا می شدم، جز اولین گروه ها بودیم که تو این رشته قبول شده بودیم. استادمون خانم دکتر اعزازی یک کتابی به ما معرفی کرد به اسم کتاب گل صحرا، نوشته واریس دیری که حالا خودش سفیر سازمان ملل و روی مسئله قطع آلت جنسی زنان کار میکنه.
یا از مدل های بسیار مشهور جهان مد و فشن هم هست.
دقیقا اهل سومالی. بعد این کتاب رو بهمون داد که بخونیم و ما خوندیم. حالا منم تو خوابگاه بودم با چند تا از دوستای دیگم که هم کلاسی من بودن. من که خوندم از اینکه این دختر حالا چجوری زندگیش عوض میشه و اینا، اصلا اون بحث قطع آلت جنسی واقعا برای من مهم نبود، چون اینقدر برام مسئله عادی بود. ولی برای دوستای دیگم که اونا حالا کرد نبودن، شمالی و حالا شهرهای دیگه، اصلا اینا شوک شده بودن و من از شوک اینا شوک شده بودم. چرا اینا انگار تا حالا نشنیدن؟ مگه خودشون انجام ندادن یا مثلا این مسئله عادی نیست؟ که حالا با هم بحث کردیم و من تازه فهمیدم که این اصلا چه مسئله و اصلا خیلی اصلا خبر ندارن. واسه همین دیگه من این شجاعت رو داشتم سر کلاس صحبت کنم که این مسئله عادیه، حداقل تو بخشی از کردستان، قسمت‌های روی روستاها یا خیلی شهرهای کوچیک، تا اونجایی که من خبر داشته باشم همچین مسئله هست و من احساس کردم یک مسئله عادیه و مثل ختنه مردان. که حالا فهمیدم همچین مسئله ای نیست و دیگه گفتن دیگه دنبال چرا دنبال سوژه میگردی اگه همچین چیزی واقعا، چون اصلا به من باور نمی کردن، احساس میگردم واقعا توهم زدم. گفتن اگر همچین مسئله ای هست حتما روی مسئله کار کن، که منم دیگه فهمیدم که واقعا این مسئله تابو هست، کسی خبر نداره، اصلا میگن ایران همچین مسئله وجود نداره. تصمیم گرفتم روی مسئله کار کنم.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردی فاتی جان، به خاطر اینکه دقیقا همون حدود سال 86-87 هم بود که من کارم رو توی رادیو فردا شروع کرده بودم و در این حال که سالها بود در ایران توی حوزه زنان کار میکردم، هیچ وقت چیزی در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان یا ختنه زنان نشنیده بودم. سال 86، اواخر 86 بود که من با خبر شدم از طریق فعالان کرد، یکی از در واقع فعالان بسیار محترمی که من باشون صحبت میکردم، که چنین اتفاقی داره میفته در کردستان و هرچی گشتم اصلا منابع فارسی وجود نداشت در موردش که آدم بتونه بفهمه که چه اتفاقی داره میفته، با چه گستردگی داره اتفاق میفته. و من اون زمان این شانس رو پیدا کردم که بتونم با یک مادر و دختر که هر دو ختنه شده بودن گفتگو کنم. بخشی از اون گفتگو رو اینجا با هم بشنویم.
3-4 سالم بود یا یکم کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن، من گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، از دیگه منو بردن توی اتاق در اونجا دیگه، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایه نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه سیخ دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم بندانی، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی، به مادرم گفتم که آه من الان میتونم برم دستشویی. گفت من یه خوری دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دوتای استرس شهید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چرا دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
اصلش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که رغم اونم که با یکی از دختره همسن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال، منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق دادی. این
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود داره؟
بله، بله اون میدونست، چون خودش هم کرد بود و
زمانی که از رویا پرسیدم که آیا تنها او در خانوادهشان ختنه شده است، پاسخ داد که پیش از او مادرش هم ختنه شده بود. مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
4-5 خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2-4 سال اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشی. تو اتاق بودیم تا یکی 2 ساعت دیگه تمام شد.
آنگونه که مادر رویا میگوید همه زنان روستا ختنه شده بودند، مادرش، خواهرش، مادر شوهرش و دختران همسایه‌شان. به همین دلیل همه ختنه زن را سنتی میدانستند که باید اجرا شود.
تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بود، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونست، اصلا چیز غیر طبیعی نبود برامون که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی جوری شده، ولی دیگه چیزی طبیعی میدونستیم باید دختره باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختری جوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر از هم زده میشن، زندگی از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟ یعنی بگم 80% اثر داره.
بخشی از مصاحبه‌ای رو شنیدید که در سال 86 من با مادر و دختری انجام دادم که مورد عمل ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بودند. همچنان همراه هستید با پادکست هفتگی صدای دیگر و برمیگردیم به گفتگو با فاطمه کریمی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی در پاریس. فاطمه، مادر رویا در مصاحبه که خب خیلی طولانی تر بود و ما نتونستیم همش رو پخش بکنیم، اشاره کرد که اجازه نداده که دختر کوچکش، خواهر کوچکتر رویا، ناقص‌سازی جنسی بر روش انجام بشه. فکر میکنی آیا این به دلیل تجربه‌ایه که زنان خودشون داشتن یا آگاهی سازی هایی که در این زمانه اتفاق افتاد هم در این تصمیم گیری تأثیر داشته؟
ببین، اصلا این مسئله به خودی خودش انقدر وحشتناک بود، حتی اگه آگاهی هم نبود، من می دیدم مادرایی که واقعا قصد همچین کاری نداشتن، حتی مادران که خودشون مذهبی بودن. چون فقط این رو اشاره بکنم که حالا این ناقص‌سازی جنسی زنان خب دلایل مختلفی داره، اما تو منطقه که ما زندگی می کردیم، حالا خیلی میگن که به دین و مذهب و این چیزا ربطی نداره، اما اون تفسیری که تو منطقه ما با بود و خیلی از علمای مذهبی این رو تایید می‌کردن، این که یک مسئله مذهبی هست، یک سنت، اما یک سنت واجبه. حالا کسی مثل مادر من که سواد خوندن و نوشتن نداشت، این که نمی‌رفت ببینه این کتابا چی نوشتن، میگفت آره این علمای دینی این رو گفته، ما باید انجام بدیم. یعنی کاملا ربط داشت به دین و یک چیز اجباری بود، یک سنت اجباری. به همین دلیل هرچند که اجبار بود، اما من می دیدم مادرایی رو که اصلا نمیخواستن، به خاطر اون تجربه وحشتناک خودشون تجربه کرده بودن و اینکه میگفتن که ما چقدر این نتایجش ناگوار بوده رو وضعیت بدن اینها، روی میل جنسیشون و اینکه هیچ تمایلی به رابطه ندارن و خیلی چیزهایی و اون وحشت و ترومایی که اینها تجربه کرده بودن، بدون اینکه بدونن که اصلا چقدر بده و اصلا هم اجباری نیست و اصلا هیچ دلیل خاصی نداره، فقط تنها به خاطر کنترل بدن زنان هستش. می دیدم مادرایی که واقعا هیچ تمایلی ندارن که این عمل رو دختراشون انجام بدن. اما خب این اینجوری نبود که آره من نمیخوام، چون میگم یک مسئله خیلی اجباری بود، احساس میکردی اگه تو این کار رو انجام نمیدادی، یه آدم تویی که آدم ناقصی هستی و اینکه مثل بقیه نیستی. به همین دلیل این کار، این عدم انجام این کار رو مخفی میکردن و به خیلی ها نمیگفتن، یا میگفتن آره مثلا دختر ما ختنه شده، تموم شد. ولی بودن مادرایی که بدون، حتی اون موقع که خیلی سطح آگاهی خیلی کمتر بود، هنوز ماهواره مثل امروز تو کردستان خیلی مسئله عامی نشده بود، بودن مادرایی که نمیخواستن این کار رو انجام بدن.
فاطمه جان، یه تحقیقی منتشر شده با عنوان مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته که محبوبه بابای محمدی، فریبا صدیقی و رایحه مظفریان رو انجام دادن و سال 98 این منتشر شده. نکته عجیبی که در این تحقیق هست و مطرح میشه این هستش که انقدر این سنت ختنه قوی بوده که به زنان در واقع احساس شرمساری میدادن به واسطه اینکه ختنه نشدن و شعار این بوده که اگر ختنه نشده باشین، دست به چای بزنی چایی تموم میشه، دست به آرد بزنی زود تموم میشه، برکت از زندگیتون میره. و با زنانی صحبت کرده که ختنه نشده بودند ولی بعد از قرار گرفتن در این جامعه اطرافشون، مخصوصا بعد از ازدواجشون، میرن و خودشون میخوان که ختنه بشن. آیا ما چنین رفتاری رو در استان کردستان هم داشتیم که زنان خودشون تمایل داشته باشن به اینکه ختنه بشن؟
درسته، دقیقاً این فشارهایی که اشاره کردیم وجود داشته، اما گفتم که فقط میخواستم بگم که بودن زنانی که نمیخواستن علارغم تمام فشارهایی که بهشون وارد میشد از انجام این عمل سر باز میزدن، اما این رو مخفی میکردن. همین مخفی کردنش حالا تا موقع بعد ازدواج و اینها، حالا تا اونجا میگفتن حالا به قول معروف خدا بزرگ اتفاقی میفته و اینها، ولی اینو مخفی میکردن. آره این فشار بود و کاملاً اون دوره واقعا قابل لمس بود، قابل درک بود که چقدر مادرها تحت فشار بودن. از یه طرف نمیخواستن همچین فشاری رو یا همچین تجربه وحشتناکی رو به دختراشون تحمیل بکنن، اما از یه طرف دیگه خب اجبار اطرافیان. مثلا من خودم یادمه که بچه، خیلی بچه بودم و اینها، خب دیگه تو مناطق جنگی بودیم، جنگ ایران و عراق بود، آواره شده بودیم و اینها. من خیلی مادرم رو کمک میکردم، حالا نه سیستم آبرسانی بود، هیچی نبود، من خیلی کمک میکردم. هر باری که کمک میکردم مثلا مادرم میگفت تو تقدر دختر خوبی هستی، اما ولی خب دختری که ختنه نشده باشه هر کاری که انجام میده حرامه، غذای دستش حرامه، غذای دستش بی طعمه، یعنی خیلی چیزایی که میگفتم. و این یک عذاب وجدانی رو روی اون دخترایی که این عمل رو انجام نداده بودن ایجاد میکرد و این فشار رو چند برابر میکرد. این فشار خیلی هم قابل درک و قابل لمس بود، اما اینکه همه این عمل رو انجام داده باشن، مثلا من همسن سالای خودم، خب حالا خیلی ها رو میبینم که این عمل رو انجام ندادن، ولی اون دوره مثلا میگفتن آره انجام دادیم، اینا رو مخفی کرده بودن. همه اینها بود، یعنی این فشارها کاملا، این تحقیقاتی که انجام شده، این فشارها کاملا وجود داشت.
واکنش جامعه مردان در چنین اجتماعاتی چی هست؟ آیا اونها هم دخالتی دارن در تشدید این فشارها روی دختران و زنان؟
خب ببین این مسئله خب بر هر منطقه که انجام میشه، هدف اصلیش کنترل بدن زنان، کنترل سکسوالیته بدن زنان هستش، چون این رو یک خطر میدونه برای اون نرم های مسلط جامعش. مردها خب تا حد این آزادی عمل رو داشتن، اما زنی اگه این نرم ها رو رعایت نمی کرد، به قول معروف تمام آبروی خانواده و جامعه و اطرافیان رو یه جورایی لکه‌دار می کرد.
فاطمه، آخرین پیمایشی که در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان در مناطقی که این عمل قبلا رواج داشته انجام شد، نشون داده که آمار دختر بچه ها و زنانی که در سالهای اخیر ختنه شدن به شدت کاهش پیدا کرده. به نظر تو یا همون تحقیق اولی که صورت گرفت و طی اون تسهیلگران رفتن خونه های مردم و با اونها در مورد ناقص‌سازی حرف زدن مؤثر بوده، یا عوامل دیگه‌ای هم تأثیر داشته؟
بله اون کاملا درسته که این، حالا نه فقط به خاطر تحقیقات، ببین کردستان، جامعه کردستان به طور عام، حالا من میگم کردستان منظورم فقط استان کردستان نیست، بخش‌های مناطق شهرهای کردنشین آذربایجان غربی، استان کردستان، استان کرمانشاه و استان ایلام منظورمه، همه اینا رو کردستان ایران میگیم، از اون دوره تا حالا تغییرات زیادی در جامعه کردستان مثل بقیه مناطق ایران اتفاق افتاده. ما با چند جهش بزرگ در جامعه کردستان روبرو بودیم. درسته همیشه که صحبت میکنیم میگیم خب به عنوان یک اقلیت اتنیکی و ملی مثل جامعه بلوچ، عرب، اینها همیشه سرکوب شدن و یک سرکوب سیستماتیک بود از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به هیچ وجه قابل انکار نیست. و اگه ما بیایم راجع به مسائل سیاسی، اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی کردستان صحبت بکنیم و این سرکوب رو در نظر نگیریم، کاملا به بیراه رفتیم. اما این هم اشتباهی که بگیم در طی این دوره‌های مختلف کردستان ایران از این همه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به دور بوده و هیچ نوع تغییری نداشته. اتفاقا همون دوره‌ای که مادرای ما، بسیاری از مادران ما سواد خوندن و نوشتن نداشتن، دخترانی بزرگ شدن که خیلی‌هاشون ادامه تحصیل دادن، دکترا گرفتن، کارشناسی ارشد گرفتن، خیلی‌هاشون سر کار رفتن. این یک جهش بزرگ بود، یعنی حتی در بین دو نسل ما چه تغییرات بزرگی رو حداقل در سطح آموزش زنان داشتیم. این از یک طرف. از طرف دیگه از همون آغاز خب جامعه کردستان جامعه بود که نمیتونست با تبلیغات و تلویزیون رسانه های جمهوری اسلامی ارتباط برقرار بکنه و به خاطر این کم با کردستان عراق هم هم مرز بود. از همون آغاز من یادم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و حالا میگم خانواده ما خیلی دیرتر به ماهواره دسترسی پیدا کرد، اینا خیلی هاشون ماهواره داشتن و ماهواره خیلی نقش مهمی داشت در تغییر نگرش مردم. ما می رفتیم روستاهای مختلف کردستان، اولین کاری که می کردیم، خب روستاهای کردستان هم خیلی خونه ها رو همن، از دورم که نگاه می کنی می تونی پشت بام خیلی از خونه ها رو ببینی، خیلی زود بررسی می کردیم آیا تو این روستا ماهواره وجود داره یا نه. اگه ماهواره وجود داشت که خیلی هاشون داشتن، کار ما خیلی راحت تر بود. می دونستیم که اینها از طریق کانال های کردی، کانال های غیر کردی، اینها مثلا بی بی سی، صدای آمریکا، یادم که اون موقع مردم به برنامه های مختلف اشاره می کردن، برنامه های کردی رو اسم می بردن که آره فلان تحلیلگر، فلان کارشناس رو دیدیم راجع به این مسئله صحبت کرده. و امروز هم فضای مجازی این باعث شده که درست کردستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به شدت محروم باقی مونده، به شدت سرکوب شده، اما از لحاظ آگاهی خیلی جهش پیدا کرده و به نسبت به نسل‌های قبلی ما با یک آگاهی خیلی سطح بالای روبرو هستیم. و این باعث شده به همت این همه دخترایی که رفتن دانشگاه و این آگاهی که از طریق فضای رسانه‌ای وارد کردستان شد، خیلی چیزا تغییر کرد. من یادم میرفتیم روستاهای خیلی دور افتاده، با زنایی که اصلا سواد خوندن نوشتن نداشتن، همین که میگفتیم آره آره مثلا تو فلان برنامه ما دیدیم شنیدیم که کار خوبی نیست، و همه اینها دست به دست هم داد که باعث بشه که روی حداقل روی این مسئله، مثل حتما روی مسائل دیگه تاثیر گذاشته، به شدت روی مسئله ناقصسازی جنسی زنان تاثیر بذاره و مردم آگاه بشن نسبت به این مسئله. من یادم یکی از علمای مذهبی که خیلی روی مسئله ناقصسازی جنسی زنان تاکید میکرد، اما مثلا دختراش میومدن با ما فعالیت میکردن بر علیه این مسئله و مردم رو آگاه می‌کردن. به همین دلیل هرچند من نمی‌تونم با بگم 100% یا چقدر، همیشه این گمانه‌زنی‌ها وجود داره، نمی‌تونم چه با احتمال صحبت بشه بهتره، اما به شدت کاهش پیدا کرده. از نسل‌های جدید می‌پرسیم دورا دور، خیلی‌ها دیگه اصلا نسبت به این مسئله کاملا حساسیت منفی دارن و به شدت میزانش کم شده.
فاطمه کریمی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی در پاریس، از وقتی که در اختیار ما قرار دادی بسیار سپاسگزارم. اما در دو شماره اخیر پادکست صدای دیگر که در رادیو فردا تولید میشه، هر دوتاشون به موضوعاتی پرداختیم که برآمده از سنت‌ها و تعصبات اجتماعی بودن، قطره به اصطلاح ناموسی و ناقص‌سازی جنسی زنان. در ناقص‌سازی جنسی اما دیدیم که چطور آگاهی بخشی تونسته آمار رو کاهش بده. امیدوارم که به تدریج ما هم شاهد باشیم که سایر انواع خشونت‌هایی که علیه زنان روا داشته میشه هم کاهش پیدا کنه. به پایان پادکست این هفته رسیدیم. تا هفته دیگه پاینده باشید.